این صدای رادیو رنگین کمان، رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی های فارسی زبان است. برنامه های رادیو رنگین کمان همه روزه به صورت 24 ساعته از طریق ماهواره یاه ساعت پخش می شود. نام کانال رادیویی رنگین کمان، فرکانس 11900 گیگاهرتز، پولاریزاسیون افقی FEC 78. این برنامه ها به صورت 24 ساعته از طریق اپلیکیشن های موبایل رادیو رنگین کمان، وبسایت رادیو رنگین کمان .com و اپلیکیشن تیونین رادیو هم قابل دریافت است. برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب به مدت نیم ساعت از ساعت 9 شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه 41 متر فرکانس 7655 کیلوهرتز هم قابل دریافت است. می توانید برنامه های ما را از طریق ساند کلود و تلگرام رادیو هم دریافت کنید.
دوستای قشنگم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و پر از انرژی باشین و لحظات بسیار خوبی رو سپری کنید. من شایا هستم و شما به یه قسمت دیگه از مجموعه برنامه‌های من یک ترنس هستم در رادیو رنگین کمان گوش میدین. اجازه بدین همین اول برنامه راه‌های ارتباطی رادیو رنگین کمان رو بهتون معرفی کنم. در اینستاگرام هشتگ من یک ترنس هستم رو استفاده کنید تا هم رو پیدا کنیم و با من در ارتباط باشین. اما حتما از راه‌های ارتباطی با رادیو رنگین کمان هم استفاده کنید تا پیاماتون رو در برنامه‌های دیگه رادیو هم بشنویم. شناسه ما در تلگرام @radiorangin_kaman یا از طریق واتساپ یا وایبر با ما تماس بگیرید. 2044-7725-891-667 یا اینکه به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید. 201-818-649-9406. میتونید از طریق اسکایپ با شناسه رادیو نقطه رنگین کمان با ما در تماس باشید یا صداهای خودتون رو ضبط کنید و برای ما ایمیل کنید به آدرس radiorangin_kaman@gmail.com. هشتگمون هم که حتما یادتونه، ما رنگین کمانیم. میدونید که ما همیشه مشتاق شنیدن نظرات و انتقادات و داستانها و تجربیات شما هستیم. وقت پیش در شبکه‌های اجتماعی ویدئویی از دوست عزیزی به اسم مهسا دیدم که درباره زندگی سختش در ایران و مسائل مشکلاتی که ترنس‌ها در ایران با اون درگیر هستن حرف زده بود و درخواست کمک کرده بود. مهسا یک زن ترنسه که داستان بسیار پیچیده و پردردی داره. پستی و بلندی‌های زیادی رو تجربه کرده و متاسفانه از طرف خانواده و اطرافیان هم طرد شده و الان در شرایط بسیار بدی زندگی میکنه. خلاصه هر طور که بود یک راه ارتباطی باش پیدا کردم و با هم دیگه صحبت کردیم و برام داستان زندگیش رو تعریف کرد. میگفت دوست داره حرف بزنه، دوست داره دیگران هم صداشو بشنون و بدونن که یک ترنس مثل اون در جامعه ایران چه شرایطی رو داره. گفت میخوام بدونن که ایران بهشت ترنس ها نیست، اینجا برای من جهنمه.
سلام، مهسا هستم، یه ترنس از تهران. خواستم یکم در مورد خودم صحبت کنم. در حال حاضر هیچ سختی ندارم برای زندگی، هیچ مکانی ندارم که بخوام زندگی کنم، جایی برای اسکان ندارم. همه مراکز مراجعه کردم، پلیس، اورژانس 123 و حتی بهزیستی، ولی هیچ کدومشون پاسخگو نبودن. گفتم به ما ربطی نداره، ما مرکزی نداریم برای ترنس، خوابگاهی نداریم، خیلی وضعیت سختی دارم. الانم فقط دوستام تونستن کمکم کنن که من بیرون نباشم. یه مسابقه خونه واسم گرفتن، هزینه‌اشو پرداخت میکنم که فقط من شب بیرون نباشم.
آه سلام، درست من ترنس هم جایی هم ندارم، جایی خواب ندارم. میشه کاری کنی؟ ترنس هم من جایی خوابی ندارم.
تو جامعه زندگی نمی کنی؟ من مردم اتونی بیدن
سردار. خب دیگه همین مشکله دیگه، جمهوری اسلامی این شکلی به ما خدمت میکنه، به ما ترنس ها دیگه. بعد هم میگم بهش ترنس ها مردم نمی خواب کن،
زنان نمیگیره، خواب کن مردم نمیگیره.
خب چیکار بکنیم؟ تکلیف ما چی میشه؟ توی مملکت
کجا میخوایم
ان شاء الله؟ میشه ترمینال یا میام میام خونه دوستا بعضی وقتا همیشه که مثلا وقت
داریم باز خود میترانسی؟
چی؟
نمیخواد با تو پیفر میدارست بهشون نمیدارست.
من آخه چند تا خواب کنم کنم منم میشناسم. آخه نه خواب با کوچیک هم خب خواب دیاریسی داریم، اینا میام مثلا تو دیاریسی ما، من میشناسم. چی میگم؟ یه مرکز گذاری داریم که اصلاف من میشناسم میبینم. آره اگه نشناسم آره شما نشناسم حرف ما ترنس ها چی میشه؟ همین دیگه ترنس های تقویب نداشتن من بکردیم با همه جا نگاه، همه جا فرانس هویت معتبر قبول کرده، فقط جمهوری اسلامی هست که این شکلی
اما میشادی
بهت دارم من کمی نیستم اینجا اومدم دارم منت نمی کنم که خوابگاه بهم بریم بس میگی؟ من با آش خانم نیستم
بابا دادم
من خانم محسا من من درست صحبت
کنم محسا گفتم دیگه
خواب دیگه وقتی شما اینجای صحبت کنیم باید باید آدم معمولی ها دیگه
خب چی بهت دیگه یعنی؟ گفتم باید با جام سوا صحبت کنم
آره دیگه میبینم
یعنی چی؟
آره
چیدی؟ اسمتو نگم؟
خب بلشون ایشون خوشگل داره ترنسه
آره
جان خوبی خوابه برشون دیگه خواب کنم
آقا هم کن با جام سرمان خلیم الفا هم
حتما
اون کارا چه چیز کنه بری کنه برو خواب باش
با وجودی که مرکز مداخله در بحران‌های اجتماعی سازمان بهزیستی مسئول رسیدگی به وضعیت ترنس‌ها و خدمات دادن به اونهاست، اما به دلیل نداشتن زیرساخت‌های لازم و نداشتن بودجه مورد نیاز در عمل کار مفیدی انجام نمیده و معمولاً بچه‌های ترنسی که تصمیم به هورمون تراپی و جراحی می‌گیرن برای دریافت کمک هزینه های لازم که معمولاً هم مبلغ چشمگیری نیست که بتونه هزینه های بالای جراحی رو در ایران تأمین کنه در نوبت های بسیار طولانی میمونن. خیلی از این بچه ها از خانه و خانواده طرد میشن و سرپناهی ندارن و خوابگاه هایی هم که برای افراد بی سرپناه در برخی از شهرها وجود داره یا از پذیرش افراد ترنس خودداری میکنه یا اینکه محیط امن و مناسبی برای ترنس ها نیست. مهسا از دوران کودکیش تعریف میکنه و حسرت داشتن چیزهای کوچیکی که براش تبدیل به دردهای بزرگ شد.
نمیدونم از کجا بگم. دوران کودکی من همیشه با حسرت بود. حسرت یه عروسک، حسرت بازی با دخترهای همسن و سالم، حسرت خاله بازی، بغل کردن یه عروسک. من دوران کودکیم توی یکی از روستاهای شهرستان رودبار گیلان بودم، زندگی کردم. خب من متولد دهه 60م. دهه 60م دهه بود که مثل الانی که الان هستیم این همه امکانات و این همه آزادی ها نبود. خیلی فضا بسته بود. به هیچ وجه جرأت نمی کردم اونجوری که خودم فکر می کردم احساس میکردم و بروز بدم. تو مدرسه خیلی عزت و آزار دیدم. تو راهنمایی حتی یه اتفاق افتاد، 3 پسر به من تجاوز کردن. اون لحظه که به من داشتن تجاوز میکردن، یک بسیجی ما رو دیده بود نزدیک مدرسه خودمون تو رشت. اون 2 بسیجی ما رو گرفتن، بردن تحویل مدرسه دادن. تحویل مدرسه دادن، مدیر مدرسه گفتش باید بری اولیات میبیاری برای اینکه کارنامه بخوایم بگیرید، چون امتحانات آخر سال بود. من تا یه هفته این موضوع رو پنهون کردم از پدرم و مادرم، نگفتم بهش، میترسیدم بهشون چی بهم میگفتم. یه هفته گذشت، بعضی هفته به پدرم گفتم چه اتفاق افتاده. یعنی راستش اصل ماجرا رو نگفتم و گفتم مدرسه کارنامه بهم نمیدن، باید بیای خودت، باید بیای. اونم آموز پرورش استان میدن، کل استان، همون نزدیک مدرسه خودمون. خلاصه یه روز پاشدیم بابام رفتیم آموز پرورش استان دورش، رفتیم طبقه دوم بود، توی اتاقی یه آقایی بود و ماجرایی که اتفاق افتاده بود و تعریف کرد برای پدرم که چی شد. پدرم سرش اومد پایین، آب شد، مثل یخ آب شد. بعد اینکه اون آقا تمام ماجرا رو به پدرم گفتش، دیگه داشتیم می اومدیم، تو راه بودیم، پدرم یک کلمه به من با من حرف نزد اصلا. اومدیم خونه، دقیقا کتکم زد جلوی مادرم، گفتش نمیدونم این میره مدرسه درس بخونه یا از این کسافت کاری ها کنه. دستوری که من اصلا هیچ نقشی نداشتم، پسرای تو مدرسه همیشه منو مورد عزت آزار قرار میدادن، حتی تو کلاس شوخی های زننده با هم میکردن، حرکات زشت میکردن.
محسا از جو بد مدارس پسرانه در دوران تحصیل خودش میگه و اذیت آزارهایی که متحمل شده. میگه با پسرهای دیگه خیلی فرق داشتم، اونا همش دنبال دعوا کردن و کارهای خشن بودن، اما من نمیتونستم مثل اونها باشم.
تو مدرسه خیلی خجالتی بودم، من هیچ وقت یادم نمیره، آدم خجالتی، خیلی منزوی، از زنگ ورزش بدم میومد. من یادمه وقتی زنگ ورزش میشد، پسرها میرفتن فوتبال بازی میکردن، من میرفتم یه گوشه مینشستم گریه میکردم. تو جمع پسرها اصلا هیچ دوستی نداشتم تو مدرسه، همیشه تنها بودم. بعد از اون ماجرا که دوم راهنمایی بر من اتفاق افتاد، کلا پدر مادرم رو من خیلی حساس شدن، دیگه اجازه ندادن که پسری به من نزدیک بشه، حتی پسر فامیل. خیلی شک داشتم به هم.
همه این مشکلات باعث شد تا مهسا سال اول دبیرستان از ادامه تحصیل منصرف بشه و ترک تحصیل کنه و بره دنبال کار و یاد گرفتن حرفه‌ای که شاید در آینده به دردش بخوره و بتونه از اون طریق زندگیش رو اداره کنه.
وارد بازار کسب و کار شدم، کلن کار رو شروع کردم و خیلی کارا، حتی کارهای صنعتی معلومه، در پنجره سازی، فست فود، رستوران، ولی همش رو شکست میخوردم، نمیتونستم کار کنم. یا کارفرما متوجه میشد منو اخراج میکرد، یا اینکه کارگرای اونجا ازم سوء استفاده میکردن. هیچ وقت نمیتونستم یک جایی ثابت وایستم کار کنم، دائم کارمو عوض میکردم، یک ماه نمیشد عوض میکردم، یا درگیر میشدم با کارگرای سرکارم. علاوه روی روانی خیلی بهم فشار میومد، داشتم تو خودم خودمو میکشتم، خودمو از بین میبردم، میگفتم توهم خورده به ذهنت، تو اصلا یه پسری، چرا فکر میکنی یه دختر هستی؟ همه راه رو رفتم.
سلام من به تو یار قدیمی، منم همون هوادار قدیمی، هنوز همون هستم، همه تشنه لبیم، ساقی کجایی گرفتار شویم، ساقی کجایی اگه سبو شکست عمر تو باقی، که اعتبار می توی تو ساقی، اگه میکده امروز شده خونه یه تزویر، شده خونه یه تزویر، تو مرا به دل ما توی تو مرشد و پیر، همه به جرم مستی
من یادم چند سال پیش بود، من به نامادریم گفتم، احساسات خودم رو گفتم، گفتم راستش من این شکلی فکر میکنم، یه جوری از بدنم بدم میاد. به من گفتش تو که مشکلی نداری، تو که علاوه جسمی کاملا سالمی. این واسم سوال بود که من کیم، چیم. شاید بگم یکی از دلایلی که من شک داشتم به دختر بودن خودم این که کشش جنسی به خانومم داشتم، به یه زن، ولی خب هیچ وقت دوست نداشتم به عنوان یک مرد با یه زن باشم. من یادم تو خونه خودمون که داشتم، من خودم ماهواره داشتم نگاه میکردم، کلن شبکه‌های پول رو نگاه میکردم، خیلی بدم میومد جای اون مرد باشم. یادم همش حسادت میکردم، حتی الانم همین شکلیه. دوست داشتم بدنم یه بدن زنونه بود، اندامم کاملا زنونه بود.
شنیدیم که مهسا به دلیل فضای بسته جامعه و نداشتن اطلاعات درباره خودش و هویت جنسیتی و گرایش جنسیش دچار سردرگمی بود، احساسی که خیلی از ما وقتی سعی میکردیم خودمون رو بشناسیم دوچارش شدیم و تجربهش کردیم. سوالایی مثل این که کی هستیم و چرا با اون چیزی که دیگران برامون تعریف کردن فرق داریم. تنهایی و ناامیدی ناشی از تفاوتی که بین خودمون و محیط اطرافمون احساس می کردیم. همه این حسای بد باعث می شد تا فشارهای روحی و روانی زیادی رو تجربه کنیم.
آره، گرایش من به یک خانم باعث شد به زن که من تو هویت خودم شک کنم، خیلی شک کنم. میگفتم خب چجوریه از اونور همچین احساساتی دارم، اونور کشش جنسی هم به زن دارم هم به مرد دارم، به هر دو کشش جنسی دارم، هویتم این شکلیه، اون چیزی که فکر میکنم، تصویری که از خودم دارم به این شکله، چجوریه. اینا همه سوالی بود که تو ذهنم بود و هیچ جوابی نداشتم برای این سوالا. سالها بود که همینطور داشتم برای خودم با چشمای بسته داشتم یه مسیر رو میرفتم، نه هدف داشتم نه هیچ. تحت همین فشارهای روحی روانی بود که بیماری روحی روانی گرفتم، افسردگی گرفتم، پرخاشگری داشتم. من یادمه خونه درگیر می شدم با همه، خیلی درگیری داشتم تو خونه.
مهسا میگه وقتی نوجوان بوده و خودارضایی می کرده احساس خیلی بدی داشته. میگه بعد که به بدنم نگاه می کردم حالم از خودم به هم می خورد، از خودم، از بدنم، از اندام جنسیم، از اون احساس برانگیختگی و ارضای جنسی که شبیه مردها بود و دوست نداشتم این احساس رو به اون شکل تجربه کنم.
Thank you. شکست عمر تو باقی که اعتبار میکایی تو ساقی. اگه میکده امروز شده خونه ی تزویر بای شده خونه ی تزویر تو محراب دل ما تویی تو مرشد و پیر همه به جرم مستی سر دار ملامت میمیره ما میخونیم سر ساقی سلام شیمونم و خستم اگه عهدی شکستم آخه مستی تو هستم اگه مجرم و مستم همه به جرم مستی سر دار ملامت میمیره ما میخونیم سر ساقی سلامت
سی سالم بکنم بود دقیقا یادمه اگر اشتباه نکنم فکر کردم اگه من یه ازدواج بکنم کلا مشکلم حل میشه مشکل من فقط با یه ازدواج حل میشه اینا توهمی هست که تو ذهنمه کلا من یه پسرم هیچ مشکلی هم ندارم دائم داشتم خودم رو گول میزدم به هر حال کم سال 92 بود من ازدواج کردم طرف مقابلم رو اصلا دوست نداشتم یک درصد هم دوست نداشتم ازدواج با این امید کردم که بخوام از این شرط خارج بشم این احساس رو تو خودم بکشم از بین ببرم یه هفته بیش از ازدواجمون نگذشته بود که من خیلی پشیمون شده بودم و راهی هم نداشتم نه راه پس داشتم نه راه پیش داشتم دنبال بهانه‌ای میگشتم که جدا بشم خلاصا نمیدونم خدا خواست بهانش هم جور شد چون من بیکار بودم و یه شغل ثابتی هم نداشتم به خاطر همین شغلم به خاطر همین مسائل مالی خیلی درگیری داشتم به خصوص بیشتر تو رفتارهای خودم یادم به من میگفت تو چرا نمیاد تو جمع مردا صحبت نمی کنی چرا یه چیزی بهت میگم سر گریه میکنی خب یه سری چیزا رو تو من میدید من واقعا یه مرد نبودم داشتم عدای یک مرد رو در می بردم داشتم سالیان سال خودم رو گول می زدم
متاسفانه این تصمیمیه که خیلی از افراد تحت فشار خانوادگی اجتماعی، مذهبی و قانونی ممکنه بگیرن به این امید که خودشون و یا هویت جنسی و جنسیتیشون رو تغییر بدن خیلی از مواقع فرد در مراجعه به یک روانشناس و یا مشاور ناآگاه هم با این پیشنهاد روبرو میشه. اینکه اگر ازدواج کنی یا با جنس و جنسیت متفاوت با خودت ارتباط داشته باشی، میتونی خودت رو تغییر بدی و به این طریق به اصطلاح میخوان که گرایش جنسی و یا هویت جنسیتی فرد رو درمان کنن.
این ازدواج ما به 2-3 ماه بیشتر نکشید که جدا شدیم. پدرم که تمام راه ها رو رفته بود و آخرین سنگ، آخرین تیر خلاص هم که زده بود، ازدواج بود. دید نه، من با ازدواجم درست نشدم. اشتباه نکنم سال 92 بود دیگه، آره. پاییز بود، پدرم من از خونه بیرون کرد. اون موقع من یادمه پاییزم بود، کل دارایی پول من 20,000 تومان بود، هیچی نداشته. بیرونم که رفتم تهران، یادمه مترو سواشم تهران که رسیدم، مترو سواشم رفتم قیطریه.
ادامه داستان مهسا رو میتونید در برنامه بعد بشنوید. پس در برنامه بعد که دوباره با هم باشیم، مراقب سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشین و لحظه هاتون رو زندگی کنید.
برنامه‌های دیداری و شنیداری ما را از طریق شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید. دنبال رادیو رنگین کمان در اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک و ساندکلاود بگردید.
صدای رادیو رنگین کمان، صدای رنگین کمانی های فارسی زبان بر امواج رادیو است. برنامه های دیداری و شنیداری ما را از طریق شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید. دنبال رادیو رنگین کمان در اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک و ساوند کلاود هم بگردید.
ما سلام شنوندگان خوب رادیو رنگین کمان، با یه برنامه دیگه از ماکیاتو در خدمتتونیم. من آرتین.
من محمد.
من روژای.
و من مرجان.
و منم الیف هستم.
الیف خوش اومدی کنارمون هستی. تو برنامه قبلی ما با الیف بودیم، صحبت کردیم در مورد اینکه تجربه هاش فرهنگ ایران، فرهنگ ترکیه و اینکه چطوری با ما آشنا شد صحبت کردیم، ولی خب اونجا هم اشاره کردیم که الیف با فرهنگ ایران، ترکیه و آمریکا آشناست به دلیل اینکه توی این سه کشور رفت آمد داشته، با کامیونیتی بچهای رنگین کمانی رفت آمد داشته. ما توی این برنامه می‌خوایم بریم ببینیم که الیف چه تجربه‌هایی توی فرهنگ آمریکایی داشته.
منم اینجا بعد از مرجان بگم که سلام بچه‌ها، مرسی که بازم دعوتم کردین، دلم خیلی براتون تنگ شده بود.
آره تو هم خواستم اینو بگم که شنوندهامون کلی خوششون اومده بود، گفتن چقدر جالب و چقدر قشنگ حرف میزنه و اینا. دیگه گفتیم الیف بایستم تشریف بیار در ماکیاتو و ادامه بحثمون و اون لحجه قشنگ در کنارمون لذت ببریم همه با هم.
البته روژا جان، این اولین بارم نیست تو ماکیاتو. من 3 سال پیش، اون موقع مرجان یادشه، مرجان با پیمان با هم کار میکردن، منو مهمون میگرفتن برای برنامه نوروز. اون موقع اصلا فارسیم خوب نبود ولی عاشق فرهنگ ایرانی بودم، مخصوصا نوروز. یه سوال یادمه، پیمان ازم پرسیده بود که خب میتونی اسمای وسایل میز حفظینو بهمون بگی؟ منم 5 تاشونو گفتم، آخرین 2 تاش اصلا یادم نمیومد، فقط میدونستم که باید با حرف سه شروع کنم. گفتم سیگار و سکس.
الیف جان، یه چیزیو که در نظر نگرفتی این که الان ماکیاتو منو داره، محمدو داره، آرتینو داره و با اون زمان خیلی فرق داره. طرفدارو بیشترن الان. اصلا ماکیاتو باید همونی باشه که باید مرجان قیافه مرجان و شنوندهای عزیزت ببینن. بیا بالا بگو.
نه خب طرفدار که کلن این بیس داستان اینه که یه برنامه ایه که ما همه کنار همین میشینیم صحبت میکنیم. این به این معناست که طرفدار داره، 100% داره، صداهای خوب، صداهای دوست داشتنی، چه از طرف مهمونامون چه از طرف میزبانان برنامه داریم که خودمون هستیم. ولی همیشه این هستش، به مرور زمان طرفدارها وقتی آشنا میشن روشال جان بیشتر میشن. الان پیمان جان شما به خودت نگیری.
مرجان جان نمیخواد فلسفیش کنی، خب یه شوخی بود کلان. خواستیم یه ذره چیز کنیم دیگه، تعریف کنیم از خودمون.
حالا الیف ما تو رو گذاشتیم توی تور، داری ما رو میبری نشستیم توی هواپیما، خب رفتیم ایران، ترکیه، حالا ما رو بر سمت امریکا که 8 سال اونجا تجربه زندگی داشتی. میخوام بگم که تو اون کامیونیتی که بودی اونجا چه مشکلاتی داشتی، اونجا تنش هایی داشتی، آیا دغمسه ها دغدغه ها تو شبیه مال ماست، یعنی بچهای اونجا هم شبیه ما زندگی میکنن، یا مشکلاتشون فرق میکنه، به چه شکل هست، راحت‌ترن، سخت‌تره؟
ببین من تو آمریکا چند تا تجربه مختلفی دارم. 2 سال تو شهر نیویورک زندگی کردم که یکی از بزرگترین شهرهای آمریکا هست و میتونم بگم که اونجا عجیبیتی بودم، من خیلی راحت دار بود از اینکه یه شهر کوچولو زندگی میکنیم. خب هممون میدونیم که از دوستامون، از فیلم ها، از اخبار ها میدونیم که شهرهای بزرگ مثل نیویورک، مثل سان فرانسیسکو، مثل لس آنجلس زندگی کویر خیلی بزرگه، بچه ها خیلی فعالن، جاهای مختلف خیلی زیاده، جلسه های مختلف خیلی زیاده، یعنی خیلی راحت هر جوری هر چیزی که هستی میتونی کمیونیتی خودتو پیدا کنی. من تو نیویورک اکثرا با بچه های LGBTQ از کشورهای هاورمیانه بودم، از ترکیه، از ایران، از لبنان، از مصر، یعنی ما یه جوری کمیونیتی خودمونو ساختیم، جای مختلف رفتیم، پارتی های کویر، کنسرت های کویر، برام خوش گذشت. بعد شهرم عوض شد، به خاطر دکترا رفتم یه شهر کوچولو. اونجا فرصت ها زیاد نبود، مثلا میتونم اینجوری بگم یه بار بود، بار LGBT هم نبود، یه بار عمومی، پنجشنبه ها هر شب پنجشنبه پارتی LGBT ساختن، بعد مثلا شروع کردیم به اونجا رفتن. ولی مشکل شهرهای کوچولو این که بعد از 2-3 بار دیگه با همی آشنا میشه، همی مردمو میشنسی، هیچ کسی جدیدو نمیدونی و حتی پلیلیست اون بار هم هر هفته همونه، همون آهنگا رو پلی میکنن. یعنی شهرای کوچولو این مشکل داره. البته نمیتونیم راجع به آمریکای صحبت کلی بکنیم که آمریکا چجوریه، بچا تو آمریکا چجور زندگی میکنن، چون گفتم از یه شهر تا یه شهر خیلی فرق میکنه و یعنی از یه مردم تا یه مردم دیگه هم خیلی فرق میکنه. بستگی داره تو آمریکا چی ملیت داری، نژادت چیه، سیاه سفید پوستی، ایندیجنس هستی، وضعیت شرایط مالیت چجوریه، چی امتیازا رو داری، اینا رو زندگی بچه ها خیلی تاثیر داره. ارجان گفته بود که بچه ها مثلا قبل از که میان ترکیه یه ایده دارن که دارن میرن یه کشور اروپایی که زندگیشون عالی میشه اونجا مثل یه بهشته و گفت این اصلا درست نیست. منم میتونم اینو راجبه آمریکا و حتی کانادا و خیلی کشورهای اروپا بگم. مثلا تو ترکیه تو استانبول زندگی کردن راحت تر از زندگی کردن توی شهر کوچولیه. آمریکا هم اونجوریه. بستگی داره بارها که مثلا تو لس آنجلس هست میتونی بری یا نمیتونی بری، این هم خیلی مهمه. مثلا میخوام یه خاطراتمو تعریف کنم. با یکی از بچهای ایرانی تو ترکیه آشنا شده بودم، قبلا اینجا پناهنده بود، بعد رفت لس آنجلس. چند سال بعد، فکر کنم یه سال گذشته یا یک و نیم سال گذشته، منم رفتم پیشش برای مسافرت. اولین بار من بود تو شهر لس آنجلس. گفتن که اونجا یه ساحل خیلی معروفی هست، اسمش فکر میکنم ونیس بیچ بود. میخواستم اونجا رو ببینم. اون دوستم هم گفت که منم میخوام بیام با تو. گفتم باشه بریم فلان. بعد گفت که خیلی هیجان دارم، قبلا ونیس بیچ حالا ندیدم. من تعجب کردم، گفتم یعنی چی تو یه سال داری اینجا زندگی میکنی هنوز ندیدی؟ بعد برام فهمیدم که رفت اونجا و همون هفته که رسید لس آنجلس شروع کرد به کار کردن با عنوان راننده تاکسی اوبر و اصلا یک روز هم مرخصی نداشت یا مثلا وضعیت مالیش اوکی نبود که بره اون ساحل رو ببینه. این مثال برای من خیلی مهمه، چون این نشون میده که چه تو ترکیه باشی، چه تو ایران باشی، چه تو آمریکا باشی، اگه اون امتیازا رو نداری، همون زندگی بهشتی که ما فکر میکنیم هست نمیتونی زندگی کنی.
الیف جان، راجع به زندگی و مشکلاتش از نظر مالی و امتیازات تو آمریکا گفتی. سوالی که من دارم اینه که رفتار مردم با LGBT ها چطوره؟
خب به نظر من مردم آمریکا رو با یه چشم نمیتونیم ببینیم، چون آمریکا خیلی بزرگه، توش یه عالم مردم هست با نظرهای مختلف، با تجربه‌های مختلف. ولی میتونم بگم که خب هوموفوبی، ترانسفوبی و هر جوری LGBTQ فوبی تو آمریکا هست. ولی از یه طرف هم مثلا مرجان گفته بود که هیت کرایم تو قانون هست یا نیست، این خیلی مهمه و تو آمریکا این هست. وقتی که یه حمله شد یا یکی بهشون یه چیزی گفت، یه کاری بدی کرد، به جای LGBT اونجا میتونن حقشون رو دفاع کنن، میتونن ازشون شکایت کنن. به خاطر اون مردم نمیتونه خیلی راحت علنن هوموفوبیک یا ترانسفوبیک یا کویرفوبیک یا جندرفوبیک باشه، ولی اینا همی هستن. من گفتم جندرفوبیک، ولی ما تو زبون ترکی خودمون اوروسپو فوبیک استفاده میکنیم. اوروسپو همون جنده شما که چون با عنوان یه فوش استفاده میکنن، ولی سیکس ورکر ها یعنی اوروسپو خودشون میگن که سیکس ورکر یه جوری یه کلمه، یعنی ما خودمونو مثل اوروسپو یعنی با عنوان یه جنده معرفی میکنیم و اونجوری میبینیم و اصلا ازش خجالت نمیکشیم. و به خاطر اون اوروسفوبیک یعنی جندرفوبیک یه کلمه که ما استفاده میکنیم. من به خاطر اون الانم استفاده کردم، امیدوارم اوکی باشه.
این اوکی. کلمه سکس ورکر به اصطلاح یا سکس ایشچیلی به ترکی یا کارگر جنسی به فارسی میشه کلمه های به قول حالا الیف کتابیش.
البته این وسط الیف جمله‌ای که گفتش برای حالا اطلاعات شنوندهامون، از فوبیک وقتی استفاده از هراس صحبت میکنن، یعنی از رنگین کمون هراسی، حالا از هر هویت یا گرایشی. و هیت کرایم منظورش رو همونی که اولش بهشم گفته اول برنامه، جرم تنفر، یعنی اینکه شما به هر دلیلی نسبت به هر شخصی، نسبت به هویت، گرایش، ملیت، قومیت یا هر چیزی که هست و شخصی هسته، شما حالت تنفر نشون بدین و تنفر رو به صورت واضح نشون بدین و این جرم تنفر هستش.
البته تو آمریکا یه چیز دیگه هست که همین حق حقوقی که ما راجبش داریم صحبت میکنیم، مثلا من گفتم بچه حقشون رو دارن و راحت میتونن حقشون رو دفاع کنن چون دولت بهشون یه سری حق رو داد و قبول کرد. این برای غیر LGBT هم هست و اینا بعضیشون میتونن این حق رو یه جوری استفاده میکنن که به بچه‌های LGBT اذیت کنن. منظورم این که مثلا آزادی فکر تو آمریکا خیلی مهمه، یعنی هر کس میتونه هر جوری که میخواد فکر کنه و بعضیشون اینا استفاده میکنن. مثلا چند سال پیش یه موضوع بزرگ بود که یکی از فروشنده یه شیرینی فروشی دوتا گی میخواستن ازدواج بگیرن و اونجا سفارش دادن، اون کیک عروسشون رو اونجا سفارش دادن و فروشنده گفت که من به شما این کیک درست نمی کنم و به عروسی شما من این کیک نمی فروشم، درست نمی کنم. اینا رفتن دادگاه، این یه جوری خیلی موضوع بزرگ شد و اونجا همون دلیلی که اون فروشنده و وکیلش استفاده کرد این بود که تو آمریکا هرکس آزادی فکرشو داره، این اینجوری فکر میکنه و حق داره، یعنی اگه دوست داره میتونه این کیک نفروشه، این تبعیض نیست. ولی بچهای LGBT ها، وکیلهای LGBT ها، سازمانهای LGBT ها خیلی جنگیدن که نشون بدن این یه آزادی نیست، این یه تبعیضه.
یعنی اگر به طور کلی به همه این قضایی نگاه کنی، به هر چیزی که داری تعریف میکنی یا حالا تجربه‌ای که با اون در میذاری نگاه میکنی، کامیونیتی LGBT رنگ کمانی و بچهای رنگ کمی تو هر جای دنیا با هر ملیتی با هر قومیتی که هستن به این شکلی دارن میجنگن که حق خودشون دفاع کنن و حق خودشون رو بگیرن و اینکه بتونن یک زندگی راحت تری رو و یک شرایط مساعدتری رو برای خودشون ایجاب کنن. حالا بستگی به یک دولت یک کشور داره، ولی در هر حال ما هممون یک جور مبارز هستیم، به یک نحوی داریم میجنگیم، حالا چه با مردم، چه با دولت، چه با شرایطی که هستش. و امیدوارم که همیشه تو این جنگ، این مبارز، نه حالا اسمش بخوایم جنگ بذاریم، مبارز حق انسانیت پیروز بشیم و بتونیم که شرایط رو برای خودمون و امثال خودمون و گروه رنگ کمانی کل دنیا راحت هم.
آره دقیقاً همونجوریه. فکر می‌کنم هیچ جای دنیا بهش نیست و هر جایی که باشیم باید حقمون رو دفاع کنیم، چون این حق رو هیچ کسی به ما نمیده، ما حقمون رو همیشه میگیریم و مطمئنم ادامه بدیم که اینا رو بازم بگیریم.
اگه موافق باشیم بریم راهی ارتباطیمون رو بگیم و برگردیم.
شما میتونید با شناسه @ رادیو رنگین کمان در تلگرام
یا از طریق واتساپ و وایبر هم میتونید با ما تماس بگیریم. به شماره تماس 2044-7725-891-667
یا میتونید به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید با شماره 201-818-649-94-06
یا از طریق اسکایپ ما radio.rangin-kaman یا صدای خودتون رو ضبط کنید و به ایمیل ما radio.rangin-kaman@gmail.com بفرستین.
هشتگمون هم که حتما یادتون هست،
هشتگ ما رنگین کمانی، همش هم به هم چسبیده.
به چسبونش رو نگفت محمد،
میچسبونه.
خب راه ارتباطی رو شنیدیم، با ادامه صحبتامون با الیف هستیم.
الیف چه چیزی رو از فرهنگ ایرانی دوست داشتی؟ تو که با حالا با کامیونیتی و گروه‌های ایرانی آشنا شدی، چه چیزی رو دوست داشتی؟ از اون ورم دوست داریم که نه که خیلی بخوایم از خودمون تعریف کنیم، چه چیزی ناراحتت کرد یا مثلا آره دوستش نداشتی، نه که ناراحتت کرد، توی فرهنگ تو نبود و اینو دیدی شوک شدی، یا چه چیزی خوشحالت کرد، اینو دوست داریم برام تعریف کنی.
به نظر من فرهنگ ایران و ایرانی‌ها خیلی مهربونه و اینو میتونی خیلی راحت تو زبون فارسی میبینی که مثلا چند تا کلمه فقط برای یکی که دوست داری شما دارین، عزیزم، عزیز دلم، جون، جانم، این خیلی هست. من اینو خیلی دوست دارم، بچه ها که من آشنا شدم باشون خیلی مهربونن، به هم دیگه کمک میکنن، خیلی خوشم اومد. از طرف به نظر من ایرانیان خیلی فعالن و میدونن زندگی رو چجوری خوش بگذرونن. مثلا تو تجربه من در ترکیه با بچهای ایرانی این بود که بعد از هر شام یکی یه موزیک گذاشت، ما پاشدیم رقصیدیم. این یه چیزی بود که من بین ترکا اصلا ندیده بودم و تجربهش نکرده بودم. هر سری که من با بچهای LGBT رفتم، یه پارک، یه پیکنیک، یه جا، هر جا که باشیم ما رقصیدیم. و برنامه قبلم گفته بودم مثلا رفتیم یه کافه ایرانی فلافل خوردیم، بعد کافه عمومی بود اونجا هم رقصیدیم، بعد کودتا شد البته. یعنی اینو من خیلی دوست دارم که تو بهترین شرایطم میتونن یه چیزی توش پیدا کنن و 10 دقیقه هم باشه اون 10 دقیقه خوش میگذره، اینو خیلی دوست دارم. به چی ناراحتم میکنه؟ چیزی زیادی نیست که ناراحتم کنه، ولی فکر میکنم میتونم بگم تعارف، چون من خودم قبلا تعارف زیاد بلد نبودم. ما هم داریم یه جوری تعارف تو ترکیه، ولی انقدر شدید نیست. باطل اون من نمیدونستم که مثلا بعد از چند تا سوال دیگه هنوزم تعارفه یا دیگه جدیه، جدی بگیرم یا نگیرم، تعارف میکنم. مثلا خیلیشون از بچه ها به من گفتن، من مثلا یه لباس جدید خریدم، گفتم وای چه خوشگله، چه بهت میاد، خیلی دوست داشتم، به من گفتن که قابل نداره، مال تویه. گفتم واقعا مرسی. یا مثلا یه چیزی میخریدم، فروشنده گفت که قابل نداره، پولمون نگرفت. من اولین بار اینجور شدم، یعنی چی واقعا پول نمیگیری؟ نمیدونستم اون تعارفه. اولین موقع یکم ناراحتم کرد، یعنی وقتی که تعارف دیگه خیلی اصراری و شدید بود یکم ناراحتم میکنه.
خیلی جالبه، منم یه دوست ترکی دارم که دقیقا همین دوتا مورد که تو گفتی رو بهم گفته، درباره تعارف که خیلی واقعا اونم اذیت شد، یعنی اولش نمیدونست مثل همین شرایط و اینها. درباره این رقص هم که گفتیم، یه بار ما با این بنده خدا یه توری رفتیم، بعد هم توی اون تور ایرانی بودن، داشتیم همین نشسته بودن، حالا بعد بزنیم برقصیم، بعد اینش که چی تو اتوبوس مگه میرقصن؟ گفتم با ایرانی تو اتوبوس میزنیم میرقصیم تا تو سمش تعجب بود، تو اتوبوس باشدن همه دارن میزنن میرقصن.
الان یادم اومد یه چیز دیگه هست، این که جشنای ایرانی، مهمونای ایرانی، مهمونی ایرانی من خیلی دوست دارم. مثلا یک سال من فکر میکنم 3 یا 4 بار پیکنیک 13 بدر رفتم با گروه های مختلف.
الان که هیزاره توی اتفاقاتای خوب و بد ایرانیا بود، چقدر دوست داری از ایرانیا مورد علاقته؟
قیمه،
قیمه مختلف، قیمه نسار داریم، قیمه بادمجون داریم، قیمه سیب‌زمینی،
قیمه بادمجون. اصلا نیازی ندارم که راجبش فکر کنم، قیمه بادمجون، قیمه بادمجون. البته چیزای دیگه هم هست، مثلا هلیم بادمجون هم خیلی دوست دارم.
پس کلن به بادمجون علاقه مندی؟
آره دوست دارم.
خب الیف، مثل این برنامه تلویزیونی که مهمون میارن، یه خواننده میارن، یه کسی که یه ملیتی که میارن بهشون میگه که حالا بیا برای ما از زبان خودت صحبت کن. ما خیلی از شنونده هایمون ترک زبان هستن، عزیزانی که دارن برنامه میشنون اصلا به زبان ترکی علاقه دارن، یه جمله حالا یه آرزویی به زبان ترکیه‌ای برای بچه های رنگ کمونی ایرانی ترکی و کل سراسر دنیا برامون بگی خیلی ممنون میشه.
باشه، مرحبا آرکاداشلار، اومارم olmak istediğiniz her yerde, yaşamak istediğiniz hayatı, yaşamak istediğiniz kişilerle. زبونم یادم رفت. باورتون میشه من فارسی فکر کردم به تو ذهنم ترجمه کردم. Merhaba arkadaşlar. Ben burada olmaktan çok mutluyum. Bu programı çok seviyorum. Umarım siz de iyisinizdir. Ve umarım hepiniz ve hepimiz istediğimiz yerde, istediğimiz şekilde yaşayabiliriz. İstediğimiz hayatları, istediğimiz kişilerle kurabiliriz. Ben Engayt Farsi Harfse'den Van Türk'im Yadam Refbe Bahşet'e ben doktam.
مرسی عزیز.
خب الیف، تو برنامه گذشته یه خاطره گفتی به اصطلاح شرم‌آور، یا خاطره‌ای که الان شاید یادت بیاد یه ذره واسه خنده‌دار شده باشه. میخوام یه خاطره دیگه بگی برامون اگه میشه، ولی خاطره باشه که بعد از اینکه از ترکیه خارج شدی و مثلا به یه کشور دیگه رفتی، این خاطره واسه اتفاق افتاد. میتونی همچی خاطره داری تو اون همه از خاطراتت که گفتی؟
آره، اگه یادتونه تو برنامه گفته بودم من 2 سال تو شهر نیویورک زندگی کردم، بعد الان توی شهر کوچولو در شمال آمریکا زندگی میکنم. ولی وقتی که میگم شهر کوچولو، واقعا شهر کوچولو هست. خب این خاطرات راجبه اون شهره، یه فرهنگ دیتی، یعنی یه فرهنگ ملاقاتی دارن که بهم خیلی جالب بود، میخواستم منم تجربه کنم اونجا و یه جور مجبورم بودم، چون گفتم که شهر کوچولو نمیتونی راحت با مردم آشنا بشی. باطل اون همون برنامه آنلاین ملاقات بهم خیلی جالب بود و اولین تجربم بود. رفتم یه جا قرار گذاشتم با یه زن، قرار شد صبحونه بخوریم، رفتیم یکم صحبت کردیم، خودمونو معرفی کردیم. بعد من ازش پرسیدم که خب این اولین تجربه ملاقات منه، شما یعنی تو قبلا رفتی دیت؟ گفت آره. بعد شروع کرد به تجربه خودش رو تعریف کنه، گفت که من با یکی آشنا شدم. بعد شروع کرد اون کسی که آشنا شده بود رو تعریف کنه، تعریف کرد شغلش، اون کسی که باش دیت گذشته بود شغلش خیلی عجیب غریب بود، برش جالب بود. نیم ساعت به من اونو تعریف کرد. بعد هفته بعد من رفتم یه ملاقات دیگه با یه نفر جدید و اون کسی همون کسی بود که دیت گذشته من بر من تعریف کرده بود. اینو من چجوری فهمیدم؟ یکم صحبت کردم، خودمونو معرفی کردم، بعد گفتم که شغلت چیه، شروع کرد به شغلشو تعریف کنه، بعد دیدم همونه، ولی نمیتونستم بگم من شغلتو رو میدونم و حتی تو رو هم میشناسم. نیم ساعت همونجوری نشستم، خیلی شیک گفتم آره، واو چه جالب، آها گفتم من دیگه تو این شهر کوچولو دیت نمیرم.
یکی از مشکلات شهرهای کوچیک همینه دیگه، همه همدیگه رو خوردن.
محمد تجربه داره در این قضیه مثل که
شهرم بزرگ باشه به همه دسترسی پیدا میکنم.
اصلا کلن تو کامیونیتی ما بچه های رنگین کمان این اتفاق میفته. قشنگ میتونم راحت خودم تجربه شخصیمو بگم، هممون با هم یه دوست دختر مشترک داریم، یعنی یه جایی هممون یه دوست دختر مشترک پیدا میکنیم. واسه حالا در مورد میگم خودم میگم، ولی خیلی پیش میاد که بعضی اوقات خاطرات مشترک از آدمای مشترک پیدا کنیم، حالا شهر کوچیک باشه نباشه.
خب الیف برای آخر این برنامه افتخار دادی که بهمون شرکت کردی، برام همین که بخوای دومی آهنگت رو برامون بگی که آخرین برنامه پخش کنیم و ازت خدافظی کنیم و ببینیم توی آینده حالا با موضوعات دیگه اگه دوست داشته باشی حضرت تو باشیم.
خب یه هانند هست که من عاشقشم، هایده، و ازش دلی دیوونه رو انتخاب میکنم.
الیف عزیزم مرسی که اومدی، دستت درد نکنه. شنوندهای عزیز مرسی که با ما بودی. بچه بیاین بوس به کلت،
خدافظ.
این میگه میخوام عاشق نباشه
دل دیوونه، ای دل ای بینشونه، ای دل ندونستی زمونه نامهربونه، ای دل وقتی شکستی از عشق عاشق شدی دوباره
برای تماس با رادیو به شیوه امن از طریق اپلیکیشن های سیگنال یا واتساپ با ما تماس بگیرید.
شماره ما 2044-77-25-891-667 یا از طریق شناسه ما در تلگرام برای ما پیام بفرستید.
شناسه ما در تلگرام @ رادیو رنگین کمان.